بنابراین اینکه اینها اموال زمین هایی بوده که به زور تصرف شده واقعیت نداره، شاهی شاهزادهی بخشیده باشه این هم واقعیت نداره، به زور از مردم گرفته شده باشه این هم واقعیت نداره. من در محل رفتم تحقیق کردم، تقریبا بیشتر اکثریت مطلق زمین هایی که در اونجا هست یا مالک های واقعی داشتن یا توسط مالکین دیگری هبه شدن، بخشیده شدن. این جمله خود آقای حادوی به چند ده نفر زمین بخشیدن و بدون استثنا بخشیدن، یعنی اینجوری هم نبود که همش کسانی باشن که در منطقه حصارک و منطقه پونک آدمایی بوده باشن که مثلا فرض کنید پست و مقام داشته باشن که ما بگیم یه جور زد و بند و ارتشا بوده. زندگی سیاسی خود آقای حادوی هم نشان دهنده این هست از سوابقش. اعتمادی هم که مرحوم آیت الله خمینی به ایشون داشتن و ایشون منتصب کرد، نصب کردن به عنوان اولین دادستان و دادستان انقلاب، نشان دهنده همین باوره. ظاهرا علت و انگیزه اصلی در این دشمنی های سخیف و ناجوان مردانه به مسئله دانشگاه مربوط نیست و به یک فراکسیونی برمیگرده، یک گروهی از افراد گنگستری برمیگرده در کشور که به دلایل مختلف در پی این بوده و در پی این هستند که آقای حادوی رو حتی در این پیرانه سری به خاطر کارهایی که کرده مجازات کنن. آقای حادوی از منتقدین بزرگ مجموعه تشخیص مصلحت نظام و دادگاه ویژه روحانیت هستن، هم اوایل انقلاب هم بعد از قانون شکنی ها و رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی که آقای خلخالی و دیگران داشتن استعفا دادن و از سمت دادستانی انقلاب کناره گیری کردن. نکته‌ای که اینجا ما باید بهش اشاره بکنیم توی این بحث‌های خودمون این هستش که وقتی که یه هیئت تحقیق و تفحص از سمت از جانب مجلس شورای اسلامی در رابطه با دانشگاه آزاد تشکیل شد، دکتر علیرضا زاکانی رئیس هیئت تحقیق و تفحص بودن که ظاهرا 43 جلد کتاب قطور به عنوان نتیجه تحقیق و تفحص و تخلفات آقای جاسبی و مدیران مختلف دانشگاه آزاد تهیه میشه به مجلس داده شده. بنابراین آقای علیرضا زاکانی نظرات شخصی خودش رو بیان نکرده در این نامه، در این گزارش. ضمن اینکه اون شرم که گفته مستند به اسناد منطقی و ثبت شده قانونی است که به مجلس داده شده، از در صحت اونها هم تردیدی روانی است. جاسبی با سوء استفاده از نابسامانی مدیریت عالی کشور، چون در ابتدایی که بحث تشکیل دانشگاه و تأسیس دانشگاه آزاد مطرح بود گفته شده بود که رهبری رئیس هیئت امنای دانشگاه باشد که عملا هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتاده، هر جا که ایشون خواسته حاکم بشه و زور بگه به کسی، آمده پشت قبای رهبر جمهوری اسلامی پنهان شده، چه در زمان حیات امام چه در زمان انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی این کار رو کرده. بعد جالب است که پیرو شکایات متعدد آقای حادوی من جمله به مقامات کشور، من جمله به دفتر رهبری، فردی به نام شادنوش به خانه آقای حادوی مراجعه میکنن، اون موارد مورد اختلاف و تخلفات و ظلم هایی که از طرف آقای جاسبی و دار دستی و عربزر اوباش وابسته به ایشون در اونجا اتفاق افتاده رو میبینه و در جواب خانواده آقای حادوی که سوال میکنن خب حالا تکلیف چی میشه، ایشون در نهایت خونسردی میفرمان که اینا که اصلا زمین هایی هستن که جز انفاله و به رهبری تعلق داره. حالا رهبری به جای اینکه خودشون تصرف بکنن و بدن به دانشگاه، شما این کارو کردیم، شما تهش هم بعد اینا رو میدادیم به رهبری، یعنی نماینده و بازرسی هم که برای دادرسی از طرف دفتر رهبری در آمده مثل یکی از غلام بچه های خانزاد آقای جاسبی رفتار میکنه که حالا ما در ادامه عرایزمون خواهیم گفت که یکی از دلایل مهم این که من نقص میکنم پرونده جاسبی پرونده است که در اون میزان وفاداری صداقت و قدرت و شرافت مسئولین کشور ما در تحقق حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران ولو در چارچوب محدود و تنگ قانون اساسی موجود کشور ما به آزمون و چالش گذاشته میشه، یکی از دلایلش این هست. مطلب دیگری که در اون فیلم هستم، من اشتباه کرده بودم تحقیق اصلاح بکنم، این استش که آقای محمد حاج ابراهیمی ایشون شوهر خواهر آقای عبدالله جاسمی نیست، برادر زن عباس جاسمی است. عباس جاسمی هم خود داداش آقای جاسمی. بالاخره وقتی کسی سلطان شد، دست دیزی با جناق چوپون همسایه‌شون هم، ولی این که در آمریکای جنوبی زندگی میکنه، اونم بشه شاهزاده و شاهزاده و خواهشی امنیتی پیدا میکنه. دومین هستش که در فیلم اون حرکاتی که دیده میشه که اون فرد رزل با قمه یه چیزی رو پاره میکنه، من با خانم سوها که دختر آقای خاطری است، دختر مریم خانم هست، اون خانمی که تو اون فیلم توضیح میده که اون موقع اول راهنمایی بودن این دختر خانم و خود 11-12 سالشون بوده، خود این سوها خانم که الان یه دختر خانمشون 15-16 ساله است، به من گفتن که اون موی منو نبرید، بلکه چون آقای جاسمی جایزه 100,000 تومانی تعیین کرده بود در دانشگاه که هر کس دوربین های عکاسی یا فیلم برداره که دست خانواده جاسمیه و فیلم میگیرن از این عملیات ساختمانی و این کارهایی که میشه رو بیاره، 100,000 تومان بهش پاداش بدید. چون من داشتم با دوربین از عملیات ما اونجا داشتیم کار میکردیم و یه دوربین دست من بود و داشتم فیلم میگرفتم از تخریب اون عملیات، تخریب اون تأسیساتی که کنار خانه ما هست، یک دفعه که از این اراذل اوباش از تو من پشتم اون طرف بود، از ماشین پیاده شد، به سرعت حمله کرد و من ندیدم، اما خاله ایشون دوربین دستش بوده و داشته دوربین رو تنظیم میکرده، فوکاسش و فاصله کانونی تصویر رو تنظیم میکرده برای اینکه تصویرهای واضح تری از محیط بگیره، که یک دفعه در اون ترایزوارش چند نفر میپرن بیرون و اون آقا با حمله میکنه به این دختر خانومی که نشسته بود اینجا، یعنی خانم سوها،
بله،
و با قمه سعی میکنه بند دوربین رو پاره کنه، چون دوربین بند دوربین به دور گردن ایشون پیچیده بوده، خدمت بزرگوار شما که موقعی که اون میکشه روسری از روی سر خانم برداشته میشه و بعد با قمه این بند رو پاره میکنه. گفتن این مطلب اگرچه ممکنه قدری ولو به قدر ذره از زشتی و شرم‌آور بودن این حرکت زشت کم کنه، اما ما اینجا قرار نیست با دروغ پردازی ولو ناخواسته از حق دفاع بکنیم. برخلاف آقایون که به جای اقدام به وظیفه انسانی و اسلامی خودشون که گفتن حقیقت در صلاح علیهشون دروغ میگن، حتی اگر به نفعشون هم نباشه و خیرش هم به اونها نرسه، بازم دروغ میگن ولو به این دلایل برای خودشون، ما راستشو میگیم. حقیقتش اینه که اون آقا قصد بریدن موی سر دخترشون رو نداشته، اما اینکه که که یک سلاح سرد استفاده میکنه، اینکه به زور و به عنف به قول حضرات آقایان سعی میکنه مال شخصی یک فردی رو با سلاح سرد مصادره بکنه و اینقدر در این کار تجری داره که از کشیدن روسری و اون بند دوربین به اصطلاح ابانه میکنه، نشان میده که اون حتی نگران زخمی شدن این دختر خانم هم نبوده. بنابراین فقط به اندازه اتهام بریدن موی سر این دختر خانم از جرم اون آقا کم میشه، مابقیش در جای خودش باقیه. کما اینکه چند وقت بعدش خانم سوده هادوی، یکی از دخترهای آقای مهدی هادوی، وقتی جلوی کار اون لودر رو میگیرن در اون شب که داشته تخریب میکرده سیستم آبیاری خانه و زمین های کشاورزی و باغات منظرشون رو، مورد ضرب و شتم قرار میگیره، ایشون رو پرت میکنن توی بیل لودر و از اونجا میدوزن، که در همین رابطه ایشون بسیار صدمات جدی به بدنش وارد میشه و من جمله دندونشون میشکنه. پس این نشون میده که نفس ماجرا یعنی راهزنی، یعنی محاربه محرزه. من اینجا به عنوان کسی که سابقه قضایی داره در جمهوری اسلامی ایران، سابقه امنیتی داره، از این رسانه به آقای وزیر محترم اطلاعات و همینطور رئیس محترم قوه قضاییه عرض میکنم که قادر به بحث با شما هم هرچه که بگید هستم، چه در 209، چه در دانشگاه تهران، چه هر جای دیگه که دارین کنید. حکم آقای جاسبی محاربه است. حکم محارب بریدن یک دست و یک پا و کشتنه. همه کسانی که با ایشون همکاری کردن در حکم محارب هستن. کمترین مجازات برای افرادی که در محارب شرکت کردن، حتی اگر به نحو مؤثری کسی رو هم نترسانیده باشن، در کمترین موارد شلاقه در ملعه. حالا ما به جهت اصول اعتقادی خودمون به چنین مجازاتی معتقد نیستیم و بعیدم از شماها جرأت و شرف اینو داشته باشید که با محاربین واقعی برخورد اینچنینی بکنید. اما اگرم بکنید، ما میایم میگیم آقا این مجازات ها انسانی نیست. ولی این یک آزمونی است که من از پیش بهتون عرض میکنم تهش شماها رأی خواهید داد که این زمین ها نسلن در نسل مال پسرخاله دست دیزی چوپون ولایت آقای جاسبی بوده، یا میگن اصلا کسی به نام خادوی وجود نداره، یا جایی به نام تهران وجود نداره، یا اساسا جایی به نام پونک و حصارک نیست. وقتی که شما رسانه در اختیارتونه، دستگاه قضایی و نظامی و امنیتی در اختیارتونه، هیچ کس جرأت نداره به شما بگه حالو خرد چند، یا اگر هم یک انسانهای شریفی مثل آقای قالیباف، مثل آقای محمودزاده پیدا بشن و رسما بس از تحقیقاتی که انجام میشه به مقامات قضایی اعلام بکنن آقا این تخلفات انجام شده، نظر و حرف و گزارش اونها پشیزی برای شماها ارزش نداره. حتی شما آقای شاهرودی وقتی که دیگه غیرتت به جوش میاد زود کف میکنه و سر میره، دستور بگیر و ببن میدی، اما دیگه پیگیر پرونده نمیشی، پرونده رو میدید دست یه گرگ درنده به نام که به نام مرتضوی. صد تا تکر دانشجوی اخیراً نامه نوشتن به مسئولین، به مسئول محترم قوه قضاییه که آقا این پرونده رو نده به دادستان تهران، یعنی به آقای مرتضوی. صد تا تشکل دانشجوی، ما نمیگیم هر کدومشون 2000 تا عضو دارن، میگیم هر کدوم فقط 100 تا عضو داشته باشن، 100 تا میشه 10000 تا. شما هر جای دنیا یک تومار 10000 امضا پیدا بکنید و به یک مسئولی بدید اثر میکنه، در که الان اینجور نشده. نتیجه این استش که اگر قوه قضاییه در این مرحله در رابطه با شخص آقای جاسی و به بهانه و با حسن استفاده از پرونده آقای جاسی مجموعه تخلفاتی رو که توسط ایشون به عنوان گندلات چلمیدون پنهان جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار نده و ایشون رو مجازات نکنه، کمترین سوء اثر و سوء نتیجه این رفتار قوه قضاییه ما این استش که مردم ما راهی نخواهند داشت جز اینکه برن اسلحه تهیه بکنن و حتی موقع خریدن نان سنگک برای صبحانه‌شون با یه مسلسل یوزی یا MP5 برن توی خیابون. چون از قدیم گفتن هرچه بگندد نمکش میزنند، وای بدون روز که بگندد نمک. هر کس مورد ظلم قرار میگیره به داروغه و جزمه و پلیس و وزارت اطلاعات و دادگستری مراجعه میکنه. وای به اون روزی که این نهادها ولو توسط یک عده محدود اما مقتدر چنان به کنترل در اومده باشن که راههای تأمین امنیت مردم و ایجاد عدالت و فضای امن برای مردم از بین بره. یک طنز تلخی هست، میگن که دیوار میان بهش و جهنم تبلیغ کرد، به اصطلاح تبلیغ زد و دیوارش نم کرد و بعدم خراب شد گوشش. خب هر وقت باید از سمت جهنم میزد به سمت بهش، این حوری ها و بهشتی دچار آفتاب زدگی و گرما زدگی می شدن، این درخت ها خشک می شدن، این جوبای شیر و عسل خشک می شدن و فضاحتی می شد. هر وقت از سمت بهش باد می زد به سمت جهنم، اون وریا چون عادت کرده بودن و هوای داغ سینه پهلو می کردن و زکام می شدن و این حال می شه حد زدگی چه وضعیتیه. جناب جبرئیل مدیر کل امور داخلی بهش نامه می نویسد به شیطان رجیم مسئول امور داخلی و لوجستیک جهنم که آقا این دیوار رو خراب کردی شماها، این بر که نمیتونید بیاید، فقط موجب دردسر میشید. اونم جواب میده که نه این از کجا معلوم، شما دلیلی نداری و این پذیرفته نیست، خدا باید در این مورد قضاوت کنه. این مقدار با هم بحث میکنن نتیجه نمیگیرن. آخرش ایشون نامه تهدیدآمیز مینویسه به شیطان که اگر رسیدگی نکنی من میرم خلاصه فریاد استغاثه سر میزن. تو یک مکالمه تلفنی مستقیم که ظاهرا از شبکه‌های بهش و جهنم به طور همزمان پخش میشه، جناب شیطان رجیم مطلبی رو میفرمایم که منظور نظر بنده هم هست. میگه که جبریل جان تو به کی میخوای شکایت کنی؟ همه پرسنل پلیس، دستگاه قضایی، امنیتی، بازرسی، نظارت، نمایندگان مجلس همه پیش من. کیه که به داده تو برسه؟ تو به کی میخوای اصلا شکایت بکنی؟ حال وضعیت مملکت ماست. بنده هم قبلا در همین برنامه خدمت شما عرض کرده بودم خدا نکنه شما در ایران سر و کار در یک پرونده دعوا با زن خوشگل بیفته یا با آدم پولدار. اگر حسین ابن علی باشی باید پول خون شم رو هم بدی و بیای. یعنی اصلا مسئله شهادت تو و ظلم به خانوادت که رسیدگی نمیشه هیچ، تازه شما باید حق و زحمه شم رو خولی و ابن ملجم رو نمیدونم ابن زیاد و یزید و معاویه و ابو سفیان رو هم به قردازی بیای بیرون. برای اینکه کافی جناب اون سرکار خانم یه نخی بودن به قاضی یا طرف پولدار شما یه تراوی جلوی حضرت قاضی القضات نشون بدن. پرونده های متعدد شاهد اینه. خود قوه قضاییه میگه سال گذشته متجاوز از 7 میلیون مورد پرونده شکایت در دادگاه ها مطرح شده. جمعیت ما اگر 70 میلیون باشه یعنی 10% مردم ایران رفته شکایت طرح کردن. در هر شکایت این حداقل 2 نفر مطرح هم دیگه، یکی به عنوان شاکی، حداقل 1 نفر به عنوان متشاکی. یعنی 14 میلیون نفر 20% از کل جمعیت ایران در سال گذشته درگیر دعاوی پرونده حقوقی بودن که منجر به تشکیل پرونده شده. با توجه به فضایی که گفتم خیلی از دعاوی اصلا مطرح نمیشه یا تو کلانتری بسته میشه یا یکی که افراد با این کلنجار میرن معمولا با تهدید و تطمیع و فرد خلافکار، فردی که محق هستش از حق خودش میگذره. این شرایط ما، کشور ما، اونم خارج از کشور ما که شما میبینید اعضای اکثریت مطلق سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی رو شایسته عضویت در شورای امنیت نمیدونن. چرا باید اینطور باشه؟ ما اصلا نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به محمد رضا پهلوی، نه به هاشمی رفسنجانی، به هیچ کس کاری نداریم. یه سوال هست، شما نمیخوای که این مملکت خان و ایرخان و شاه و رئیس جمهور و سمت های دیگه داشته باشی؟ یه حداقل امنیتی هم باید باشه دیگه. اگر شما در مرزهای سیستان و بلوچستانتون بیان اتوبوس رو برمیدارن میبرن و هیچ کاری نمیتونید بکنید، حتی با وجود باج چند ده میلیارد دلاری که به پاکستان در به بهانه گاز فروش گاز دارید میدید، مرزاتون ناامنه. شما دیدید در اصفهان چه کردن؟ یک زن و یک پسر جوان چه کردن؟ توریست کشتن، مامور پلیس رو کشتن و شما هیچ کاری نتونستید بکنید. اینها زنگ های خطر که برای شما ها به صدا در میاد. در پرونده آقای کرباسچی قوه قضاییه نشون داد اونجایی که دستور سلطان بزرگ است یا اراده اولیا حضرت ملکه انگلستان است که یکی از رعایا باید چوب بخوره، شما حتی رفتید خاک قبرستونا رو هم علک کردید تا در پرونده کرباسی یک چیزی طرح بکنه. ولی دیدیم این اتفاق برای آقای شهرام جزایری نیفتاد. شما برای اینکه توجیهی پیدا بکنید برای اینکه شخص کرباسی و نه فساد و انحطاطی که توسط کرباسی و مرشد و ارباب و ولی نعمت و یعنی هاشمی به این مملکت تحمیل شد برخورد بکنید، کار رو به جایی رسوندید که در خصوصی ترین مسائل یک سری آدم هایی که اصلا ربطی به این پرونده ها نداشتن وارد شدید. شما زمانی که یکی از معاونین آقای احمدی مقدم از فرمانده های نیروی انتظامی چون کاری رو کرده بود که زیان اقتصادی داشت برای شماها، آمدید با او برخوردی کردید که در نهایت وقاحت و بیشرمی و رذالت ادعا کردید 34 ساعت فیلم از تخلفات جنسی ایشون دارید و توی این مملکت یه مرد پیدا نشد بپرسه شما مقام قضایی هستید یا مدیر یکی از شبکه های تولید کننده فیلم های پورنو و سکسی. اصلا چه وجاهت شرعی قانونی و اخلاقی داره که شما تا به این اندازه در پرده زندگی یک نفر دخالت کنه؟ بعدم دیدیم که برای اون آقا چه اتفاقی افتاد. من شخصا با وکیل ایشون رفتم صحبت کردم. آقای شاهرودی عزیز، شما به عنوان سید اولاد پیغمبر، به عنوان یکی از مجتهدینی که بنده اطلاع دارم علم واقعی در فقه دارید و آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به شما انقدر محبت دارن که چند جا گفتن شما وصی اخلاقی او هستید، انقدر به شما محبت دارن. آدم فاسدی هم لااقل انقدر نیست که چنین جنایت‌هایی رو ندیده بگیری، کما که در قضیه قتل زهرا خانم دکتر زهرا
بن یعقوب
شما بی‌طرف نموندی. خدا پدرت رو بیاموزه. ولی برادر بزرگوار، شما میدونید در حوزه قضایی اگر شما یک پرونده رو مطرح نکنی سنگین‌تره، بهتر از این است که بری ادعا دعوا مطرح بکنی اما پیگیر نشی. حالا اگر این دستور پیگیری از بالا بیاد و به این نتیجه درست منطقی و منصفانه منجر نشه، این به معنی واکسینه و مقاوم کردن عوامل بیماریزا در دستگاه قضایی و امنیتی اون کشوره. شما با پرونده آقای موسویان، با پرونده شهرام جزایر، با پرونده قتل خانم بنی یعقوب بنی عامر و با این پرونده به همه جهان نشان میدید که ایران ناامن‌ترین کشور جهانه. حتی امروز در عراق نابسامان و در افغانستان درگیر جنگ قانون نداری بیشتر از این حاکمیت داره. لااقل اونجا میگن حکومتی وجود نداره. خب وقتی حکومتی نیست حکمی هم نمیتونه وجود داشته باشه. شما از یک طرف ادعا میکنید ام القرا استان اسلامی، بعد در داخل خود شما این اتفاقات میفته. اینجا دیگه آقای حادلی مسعود رجوی نیست، کیانوری نیست، خانم زهرا بنی عامر یک شهروند ایرانی بود، نه شریک فدایی خلق، نه یه نفر که بمب خودش بسته، نه یکی از این خانوم هایی که شبکه دخترانی چنین و چنان دارن. شما دیدید با این آدم چه کردن؟ بعدم همه تبرئه شدن رفتن.